آتش دوزخ کجاست؟ عشق تو در سرشت من با دل و جان آشناست. با یادت ای بهشت من آتش دوزخ کجاست؟ عشق تو در سرشت من با دل و جان آشناست. چگونه فریادت نزنم، چرا دم از یادت نزنم، در اوج تنهایی مگر زمین ویران شود، جهان همه بیگان شود. ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جای.
خدایا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر به سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهوی، شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا، مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کنم. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است به چشم دل مشاهده کنم. بشارت باران امروز رو همراه شما به پایان میبریم. تا طلوعی دیگر، خدا نگهدار.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راحل.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانه روایت ها، صدای ماندگار مردم. مردم با ما در ارتباط باشید.
از هشتونی به دیشب تا الان تعریف میکنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
ای ایران بخوان.
به نام خدا. سلام. دوباره شب عاشورا رسیده و دلتنگی های من شروع شده. گوشی به دست تو هیئت عزاداری منتظرم. خوزستانی ها و همه مردم ایران منتظرم. رهبرم هر سال شب عاشورا برامون سخنرانی میکرد، از حسین و راه حسین گفت. اما امسال فرق داشت. امسال جنگ بود. خیلی ها میگفتن رهبر نمیاد، میترسه، اگه بیاد میزننش. میخوام با حاج محمود آقای کریمی صحبت کنم، مداح شب عاشورا که در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه حضور داشتند. حاج محمود آقا، از حس و حال مردم در اون شب برامون بگو. بگو حاجی، بگو چی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب عاشوراست، هم حزن شب عاشورا رو داریم ما، این حالی که تو جامعه افتاد و بعد از آخرین پیام از اتاقا مردم حال نهیده بودن، حالشون هم گرفته بود. ما امشب که مشرف شدیم خودم یه خود خسته بودم، هم یه دلدرد شدید داشتم، عرق سرد و بعد اومدم کنار منبر نشستم. اون کنار منبر نشستم، بعد مردم هم که نگاه میکردم میدم همه یه خود دماغن انگار.
حاج محمود، مگه میشه شب عاشورا حسین تنها بمونه؟ اصلا مگه میشه رهبر عزیزمون در این شب غایب باشه؟
خودم یه حسی انگار به این میگفت که امشب خبری میشه. تو راه که داشتم میرفتم داشتم دو دمه میساختم که اگر یه وسطای روزه از اتاقا تشریف بردن من بتونم آره این فرمونی رو دست بگیرم، مردم مثلا موهی سینهی بزنن و حال دلتنگیشون هم ابراز بکنن. بعد نشستم داشتم صحبت میکنم، آقای عالی منبر بودن. یه مرتبه من داشتم شعرام مرور میکردم، حالا من خوب نبود، دیدم همه یهو بلند شدن. فکر کردم که آقای عالی اسم مبارک امام زمان روی فدا ها بردم. بعد دیدم همه بود زدن، شروع کردم به ولوله و به شعار دادن. متوجهم که از اتاقا تشریف بردن.
یه صلوات عنایت بفرمایید.
ملاحظه میکنی حاج محمود، رهبر اومد با همون قامت استوار و همون نگاه نافذ. حضورش یه فریاد بی صدا بود که ما یک ملت هستیم. اومد و به ما یادآوری کرد که راه حسین راه ترس نیست، راه شهادته.
آقا رو که زیارت کردم دیگه ناخودآگاه ازم داد میزدم دوربر، گفتم میان.
به به. حاج محمود آقا، بعد از حضور آقا واکنش مردم چی بود؟ این رو هم برام بگو.
بعد اومد روی نرده وایستادم، چند تا دم دادم، دیدم مثلا مردم گوششون بده کار نیست. ولی یه سریشو گفتن دیگه، بقیه دوباره رفتن تو ابراز احساسات خودشون.
حس خودت چی بود حاج محمود؟ اونم بعد از چند روزی که از آخرین سخنرانی رهبر گذشته بود فضای جنگ و تهدیدهای دشمن و شایعاتی که توی جامعه در اون زمان وجود داشت، حس خودت چی بود؟
حالا این که اینجا واسدم بعد مدت همان برم آقا رو نزدیک ببینم، یا خودم رو کشوندم اومدم بال در آوردم، معنی بال در آوردن من امشب فهمیدم.
حاج محمود، آقا رهبر به شما اشاره کرد و رفتی سمتش و دست در دستانش گذاشتی. خیلی مایل هستیم بدونیم که از چی صحبت می کردید.
تا نشستم آقا روبروی من بود، آقای نگاه کرد من دیدن، با اشاره با انگوش اشاره کردن که بیا بیا. من فکرم دارن با من اول پرسی میکنم، آقا بیا. بعد اومدم و نشستم مقابلشون. ایشون به من خیلی لطف کردن و بوسیدن و دستشون بوسیدم و بعد فرمودن که برنامه‌تون میبینم، نوهای ایران ایرانتون خیلی عالی بود.
خواهرای بزرگ، صلوات عنایت بفرمایید.
ای ایران خدای اینو خدا آقا جانم فرمودم بخون، گفت اگه خسته نمیشی بخون، من بس شما میمیرم آقا جان. به علی قسم، نامرداد دروغ میگن، ما جانم مال شما. ای میهن خدای ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، در روح و جان من میخوانی.
حاج محمود، سخنرانی حاج آقا عالی همونطور که استحضار داری بعد از حضور رهبر تند و کوبنده شد، میشه نظرت رو راجع به این سخنرانی هم بگی؟
آقای عالی هم اصلا انگار بهشون گفتم بعد از اومدن آقا انگار اصلا بهش وحی نازل میشد. این چند دقیقه منبر آخر واقعا طوفانی بود، خیلی قشنگ.
این که شما میبینی رئیس جمهور قمارباز آمریکا مردم ما و رهبر ما رو دعوت به تسلیم کرده، او چون نمیدونه فرزند امام حسین علیه السلام از جدش درس گرفته و این ملت رو جوری بار آورده که در مقابل نظام سلطه ذره‌ای سرخم نخواهند کرد.
و اما رسیدیم به این سوال حاج محمود که سوال خیلی هاست، واکنش رهبر به نوحه ای ایران که در اون لحظات خوندی چی بود؟
دوباره من تو جمعیتی که تو حاشیه اطراف آقای ایستادن بودم که آقا هم تو دارم میگم، منو دوباره دیدن، دوباره اشاره کردم بیام. بعد من رفتم محضر ایشون، من بغل کردن، بعد بهم گفتن که خیلی عالی بود، فقط یاد باشه یه دونه ایرانی سرای امیدم به من بده کاری. چشم و دفعه بعد ایشالا میخونم اگه زنده باشم.
خب این حس و حال بسیار زیبای رهبر معظم بود و حاج محمود آقا از حس و حال مردم ایران بعد از شب عاشورای 1404 و خوندن نوحه ای ایران در حضور رهبر هم برامون بگو که حس و حال مردم چی بود؟
علی الحمدلله رب العالمین. یه بعدش هم که اومدم مردم به هوایی که آقا مثلا منو در آغوش گرفته همه هم ابراز محبت میکردن، اومدم بیرونم حالا همه خوب شده، اصلا همه از این رو به اون رو شدن. ولی مردم واقعا مردم عجیبی هن. بعد شنیدم که تو شهرها هم همه دارن خوشحالی میکنه، یعنی خوشحالن این که حضرت آقا رو دیدن، دستای عزاداریشون هم دارن. خدا انشالله بابر امام حسین، خدا امام زمان ما رو به ما برسونه. من امروز خودم میگفتم ببینید دیدن آقای همچین هیجانی داره، دیدن امامزام روی فدا چه هیجانی داره. خدا ما رو در رکاب حضرت قرار بده.
ای میهن خدایی سحن امام رضایی ایران زلفقار ایران عاشورایی در روح و جان من میمانی ای وطن توی سیهرم توی تو خانه من ای میهن خدایی صحن امام رضایی ایران زلفقار ایران عاشورایی.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند. در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی،
بسم رب شهدا و صدیقین. ذاتش شفاست و دستانش تداعی مهر و زندگی است. او که بر دفتر زندگی نقش ایثار میزند، جانش را میبخشد تا زندگی همچنان ادامه داشته باشد. او یک سپید جامه آسمانی است. در این برنامه همراه میشیم با خانواده شهید خدمت حسین هادوی که متاسفانه در زمان خدمت رسانی به هموطنان در درمانگاه خیریه جوادالائمه مشهد خودشون هم مبتلا به بیماری شدند و پس از چند روز بستری در بیمارستان حدود 25 روز به شهادت میرسند.
آقای حسین هادوی متولد اول آبان ماه 1342 در شهرستان فردوس از توابع خراسان جنوبی هستند. پدر ایشان حسابدار و رئیس بخش حسابداری و مالی شهرداری فردوس و مادرشان هم خانه‌دار. ایشون فرزند ارشد خانواده بودند، فرزند ارشد خانواده‌ای که بعد از 10 سال خدا بهشون یه فرزند میده و بعد هم یه خواهر به اسم شهلا هادوی و یک برادر به اسم علی هادوی با فاصله 3 سال و 3 سال. آقای حسین هادوی بعد از مدت طولانی که پدر و مادرشون منتظر بچه بودن، خب خدا بهشون یه فرزندی میده. شون خیلی هم تو ناز و نعمت بزرگ شدن تا اینکه بالاخره بیماری به اسم بیماری حسبه ایشون درگیر میکنه در سن 3 سالگی. مامانشون خیلی ناز و نیاز میکنه و از خدا میخواد که اگه بچه شفا پیدا کنه خادم امام حسین بشه. به چه صورت؟ به این صورت که ایشون و والدینشون از توابع روستای برون نزدیک فردوس هستن. مراسم امام حسین در روستای برون به شکل خاصی هستش. مراسم نخل گردانی دارن و دسته های حسینی. از نوجوانی ایشون چون خادم امام حسین بودن، هر سال هر جای دنیا اگر بودن باید خودشون رو برای مراسم عاشورا و تاسوعای حسینی به روستای برون میرسوندن و در اونجا ادای دین کردن که به زیر نخل میرفتن، نخل امام حسین رو بلند میکردن در کل روستا و کوچه پس کوچه های روستا و حتی تا نزدیک آبگرم فردوس میبردن و این یک نمادی بود از اینکه این روستا از بلاهای طبیعی دور خواهد بود.
دلم میخواد مسافرت باشم، واسه یه بارم زائرت باشم، میخوام تا وقتی که نفس دارم واسه بخونم شاعرت باشم. دل میبری از همه دنیا، کل جهان مجنون و تو لیلا، عشق تو از بمد و تولد بود، حتی میونه آدم و حوا، از طاق تو بی طاقتم امشب، از داغ تو بی طاقتم امشب، تو خواستی که تو هیئتم امشب، یه شب با یاد تو می سوزم، آهسته توی خلوتم امشب.
درود بر تو که افتخار آسمان و زمینی و سلام بر تو که از تک تک ثانیه های بهترین سال های زندگیت گذشتی تا امروز و فرداهای این سرزمین به سپیدترین رنگ زندگی ساخته شود.
در سال 50 و من زلزله طبس دقیق یادم نمیاد، 57 و 58 فکر کنم بوده، ایشون اون زمان 16 17 سال بیشتر نداشت، یعنی در سال دوم دبیرستان که بودن زلزله طبس رخ میده، چون زلزله خیلی زیاد انگار مجروح‌هاش زیاد بودن و بیمارستان‌های طبس گویا توان کمک به زلزله زدگان نداشتن، به شهرهای اطراف می‌بردن. اون زمان طبس جزی از خراسان جنوبی بود، با هلیکوپتر مجروحین رو به فردوس منتقل می‌کردن. ایشون در سن 16 17 سالگی که هیچ نه دانشگاهی رفته بودند و نه تجربه‌ای در کار پزشکی، در کار پرستاری و در کار طب داشتند، خیلی خودجوش و خیلی انسان دوستانه رو پوش پرستاری به تن کردند و از هلیکوپتر مجروحین رو پیاده می‌کردن و در اونجا به مجروحین کمک می‌کردن در حد توانشون، در حد پانسمان بود، چیزهایی که خب خیلی ابتدایی بود و به پزشک‌ها کمک می‌کردن، چون ایشون که اصلا نه تحصیلات طب داشتن نه تجربه داشتن. این اولین تجربه ایشون برای کمک‌های اولیه فرایت‌های پزشکی بود و اونجا ایشون یاد می‌گیرن آمپول زدن، نمی‌دونم فشار خون گرفتن و خیلی از این مسائل دیگر. خب چون بچه عزیز دردانه بودن، مادرشون خیلی نگران بودن، در بیمارستان مراجعه می‌کردن، میگفتن که بیا مثلا ساعت 2 صبح 3 صبح چیکار میکنی، نگرانتی، مدرسه نرفتی، دیر شد، من مامان دارم یاد میگیرم که اینا دارن آمپول میزنن، بذار همین آمپول اینا بزنن من ببینم و برمیگردم. خلاصه مدت های زیادی تو بیمارستان شهید چمران فردوس به صورت خودجوش کار میکردن و بعد از اینکه دیپلمشون هم میگیرن یا همزمان با همون دیپلمشون در بیمارستان شهید چمران مشغول به کار میشن، ولی خب به صورت هم خودجوش یا همون که خیلی مثلا داوطلبانه بوده، یعنی حق و زحمه نمیگیرن، تا اینکه در دانشگاه فردوسی مشهد قبول میشن، وارد شهر مشهد میشن، شهر مشهد کسی رو نداشتن و مسافرخونه میرن و درسشون رو شروع میکنن.
تو آرام جان هر نفس با منی، در این سوگ هجران و درد
فراق، در این حس زخم خورده ملتهب، در آغوش بی‌رحم یک اتفاق، به عشق تو از عمق شب رد شدم، از این زجر و اندوه عاشق کشی، چه توفانی از عشق برپا شده، تو در آور من نفس میکشی.
شما شنونده برنامه سپید جامگان آسمانی، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت هستید. ما در این برنامه همراه هستیم با سرکار خانم ملیکا هادوی، دختر شهید خدمت حسین هادوی.
از خصوصیت بارزشون که روابط اجتماعی خیلی بالایی دارن و خیلی دوست های زیادی دارن و همیشه خدمت، یعنی خدمت گذار بودن خیلی بلده. واسه این که من خیلی گریه میکردم، میرفتم پیش مشاوره میگفتم مثلا بابام رفت، خیلی جوان بود، 57 سال بیشتر نداشت، گفتم که اون مثلا من خیلی دارم خواست ببرمش مثلا فرانسه ببرمش، و میگفتش که اون لحظه که بابای شما داشته خدمت میکرده و اون لحظه که من یادم مثلا بابای من یکی از محل کارهایی که کار میکردن نمایشگاه بین‌المللی بود دیگه، اورژانس نمایشگاه بین‌المللی بود، وقتی که میگفتن زنگ میزدن میگفتن آره مریض، بعد حال تلفنه، حالا اون اورژانس، بابا کیف کمک های اولیه‌شون رو که برمی داشتن و میرفتن خدمت کنن به مریض، یه حسی رو داشتن و تجربه میکردن که شاید هیچ وقت من و شما اون حس رو تو کارمون تو هیچ جای زندگی تجربه کنیم. اون لحظه ای که اون کیف کمک های اولیه رو برمیداشت که بره مریض رو احیا کنه و یه خدمتی بکنه و پررنگ باشه و دیده بشه، اون لحظه رو شاید من هنوز نداشتم تو کارم که اینقدر با عشق برم. چرا؟ خب خدمت میکنم، دیده میشم، از من تقدیر میشه، ولی آیا همه اینا با عشقه؟ اونقدر عاشقانه بره و دوست داشت همیشه خدمتش دیده بشه یک روزی. و بعد از فوتش که قصه تمام شد خدمتش دیده شد.
حال و روز ما و این بهار همین بارونه، گریه تنها چاره این دل بی سامونه، هفت سینا رو سفره موسابن جعفر چیدیم واسه این که مرهمه دردای بی درمون.
امروز سنگر بخش اتاق و تخت بیمارستان است، اما تو هنوز هم مثل همان روزها، همان رزمنده شجاع و پرتلاش در دفاع از سلامت هموطنانت هستی.
در سال 66 ایشون وارد بیمارستان جواد رحیمی میشن. از 1 تیر ماه 66 تو بیمارستان جواد رحیمی که الان هم اینجا دیگه کارشون تموم شد اینجا میمونن و نظر میکنن که خب اگر با اینکه هنوز مدرکشون نیومده بوده، درسشون تموم نشده بوده، اگر در بیمارستان جواد رحیمی مورد پذیرش قرار بگیرن، خادم امام جواد باشن و ادای دین کنن به امام جواد و امام رضا علیه السلام. خب خیلی هم اعتقاد داشتن به نظری که کردن، سالهای سال
خب بیمارستان جواد رحیم خیابان تبرسی هستش. ایشون اول به امام رضا سلام میدادن، بعد وارد محل کار میشدن، بعد از خروج هم به امام رضا سلام می